ساعت 9 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در عراق 7 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد کابل شد. آمریکا درباره پایان مهلت تخلیه اردوگاه اشرف به سازمان مجاهدین خلق هشدار داد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر رمادی عراق 7 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته مقام‌های بیمارستانی و پلیس، خودروی بمب‌گذاری شده روز جمعه در منطقه مسکونی در شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد منفجر شد و بیشتر کشته شدگان از زنان ساکن منطقه بودند. در یک ماه گذشته خشونت‌ها در عراق 237 کشته و 603 زخمی بر جای گذاشته است و خونبارترین ماه پس از خروج سربازان آمریکایی در پایان سال گذشته میلادی به شمار می‌رود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز شنبه وارد کابل شد. بازدید وی از پایتخت افغانستان یک روز پیش از اجلاس توکیو برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان انجام می‌گیرد. خانم کلینتون قرار است در سفر به کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کند. در نشست توکیو نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی حضور خواهند داشت و افغانستان امیدوار است در این نشست حدود 4 میلیارد دلار کمک جمع‌آوری کند. در برابر کشورهای کمک دهنده نیز به گزارش خبرگزاری‌ها خواستار مدیریت بهتر منابع مالی، قانون‌مداری و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. آمریکا به سازمان مجاهدین خلق هشدار داد که مهلت برای تخلیه اردوگاه اشرف رو به پایان است و این سازمان باید تا روز 30 تیر ماه به طور کامل این اردوگاه را تخلیه کند. دانیل بنجامین، هماهنگ کننده ضد تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه با اشاره به پیشینه سازمان مجاهدین خلق ایران گفت: سازمان مجاهدین خلق گروهی است که خشونت علیه آمریکا، بمب‌گذاری در شرکت‌های آمریکایی در ایران، ترور 7 شهروند آمریکایی و پشتیبانی از حمله، گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران را در سوابق خود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بنجامین یادآور شد که با این سوابق تخلیه اردوگاه اشرف از سوی سازمان مجاهدین خلق میتواند یکی از عوامل کلیدی برای تصمیم گیری درباره خارج کردن این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی به شمار آید. و در پی تصمیم شرکت ایتالیایی ادیسون برای کنار کشیدن از بخش انرژی ایران، وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام را ستود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه ضمن استقبال از تصمیم این شرکت ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های دیگر نیز از این اقدام پیروی کنند. در اینجا نوبت به تنها گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسد. یعنی پخش برنامه 73 سال که به بررسی زندگی نامه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1318 تا 1390 خورشیدی است. این برنامه کاری است از همکارم مراد ویسی.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ما
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 76 پرداختیم و حالا در این قسمت به نحوه تعامل وی با دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان در نیمه دوم دهه 70 می‌پردازیم. پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی، دفتر آیت الله خامنه‌ای به محل فعالیت شماری از مسئولان ارشد اطلاعاتی و امنیتی سابق تبدیل شد که پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده بودند. در رأس این افراد علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی وزیر و جانشین وزیر اطلاعات در دولت پیشین بودند. آیت الله خامنه ای همچنین یک هفته پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آنگونه که محسن رضایی اخیراً تایید کرده، تصمیم به تغییر فرماندهی سپاه و گماردن سرلشکر رحیم صفوی به جای سرلشکر محسن رضایی در این سمت گرفت. این تحولات همزمان شد با فعال شدن حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیز حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در تحولات سیاسی کشور. و از آنجا که سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شدند، اصلاح طلبان از مجموع این تحولات به نام ایجاد سازمان اطلاعات موازی یاد کردند که به اعتقاد آنها هدف از تشکیل آن مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان بود. اولین برخورد جدی این نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با دولت خاتمی در پرونده بازداشت شهرداران مناطق مختلف تهران و از جمله محاکمه و زندانی شدن غلام حسین کرباسچی شهردار وقت تهران رخ داد. غلام حسین کرباسچی که در انتخابات سال 76 از محمد خاتمی حمایت کرده بود، فقط چند ماه پس از پیروزی وی در انتخابات به اتهام فساد مالی بازداشت و محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. صدای غلام حسین کرباسچی را می شنوید در جلسه دادگاه.
همه خیال میکنن یه مدیری که تحت نظر همه مسئولین این امر داشته خدمت میکرده، اینقدر کار کرده، اینقدر خدمت کرده، اینقدر آبرو برای نظام آورده که همه میگن آبروی نظام جمهوری اسلامیه، یه دفعه اومدن میگن خب این هم که میلیاردی اختلاس کرد، پس به کی اعتماد کنن؟ به کی اعتماد بکنن؟ ریختن تو دفتر بنده سال قبل بدون قانون تمام اسناد محرمانه شخصی بنده رو نیروی انتظامی برداشته برده. یک سالم هست بنده میگم آقا این اسناد محرمانه من رو همه رو کپی بگیریم بدیم من بهش استدلال کنم. نمیدن. آقا من دزدم. بگید کجا دزدی کرد. البته من پیشنهادم اینه که نوار آقای نقدی که تو نماز جمعه میفروختن و من نمیدونم نوار محرمانه کمیسیون که علل قاعده به ماهانه میدن چطور آوردن تکثیر کردن تو نماز جمعه، بعدم مجله صبح همشو زده، برید بخونید. اینی که ایشون اینجا میگه ما به قضات احترام میذاریم با اون یه خود منافات داره. من نگفتم ایشون به قضات رسما گفته اعتماد نداریم، گفتم ایشون میگه تلویحاً ما ادعی رو پیدا کردیم که بشه برسن. چرا؟ برای اینکه 4 تا قاضی در خارج وقتشون اومدن به ما مشورت قضایی دادن.
حالا میخواهید به اتهامتون بپردازید جواب بدید یا نه؟
من همش اینا اتهاماتمه دارم جواب میدم. میخواهید حرف نزنم برم بشینم آقا رو کلا باشم؟
حرف بزنید.
خب نمیذارید. 1 ساعت شما صحبت کردید علیه من، 1 ساعت و 5 دقیقه نمیذارید من حرف بزنم. خب میخواهید من حرف نزنم حکمو بدید برم زندان؟ یه دفعه هم که بردی.
غلام حسین کرباسچی پس از این سخنان در حالی محکوم شد و به زندان رفت که سرتیپ نقدی رئیس منصوب آیت الله خامنه ای در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که در این پرونده به اتهام شکنجه شهرداران بازداشت و به 8 ماه زندان محکوم شده بود، هرگز به زندان نرفت و حتی بعدها از سوی آیت الله خامنه ای ارتقاء مقام یافت و به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرماندهی بسیج منصوب شد. یک سال پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی در آبان سال 77 نیز قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد که در جریان آن محمد مختاری و جعفر پوینده، 2 نویسنده دیگراندیش، به همراه داریوش و فروهر و همسر وی توسط بخشی از نیروهای اطلاعاتی کشور کشته شدند. در حالی که در پیگیری این قتل‌ها پای اطلاعات موازی و نیز برخی روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه‌ای مانند آیت الله عزیز خوشوقت، پدر عروس آیت الله خامنه ای به میان کشیده شد، اما هرگز هیچ یک از این اتهام ها به طور رسمی در دادگاه اثبات نشد. چند ماه بعد و در تیر ماه سال 78 برای نخستین بار در خیابان های ایران شعارهای علیه آیت الله خامنه ای سر داده شد. در 18 تیر ماه سال 78 هنگامی که تجمع دانشجویان معترض از سوی انصار حزب الله و پلیس تهران مورد حمله قرار گرفت، جمعیت معترض در خیابان‌ها برای نخستین بار و به طور علنی شروع به شعار دادن علیه آیت الله خامنه ای کردند و وی را به همکاری با انصار حزب الله علیه دانشجویان متهم کردند. دانشجویان می‌گفتند انصار جنایت می‌کند، رهبر حمایت می کند. آنها همچنین با شبیه کردن آیت الله خامنه ای به دیکتاتور پیشین شیلی فریاد می زدند سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه. با وجود این شعارها از سوی معترضان، آیت الله خامنه ای در حالی که نیروهای پلیس، بسیج و انصار حزب الله در خیابانها اقدام به سرکوب معترضان می کردند، خود از سکوت و خیشتنداری می گفت.
حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن، پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. بله، حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او سرد نظر میکنم.
آیت الله خامنه ای همچنین در این سخنرانی تلاش کرد تا با استفاده از نام امام 12 شیعیان احساسات طرفداران خود را برانگیزد.
آخرین جمله را هم به امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا عرض کنیم. ای سید و مولای ما، پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم.
آیت الله خامنه ای همچنین حمله به دانشجویان در کوی دانشگاه را غیر قابل قبول دانست.
این حادثه تلخ قلب مرا جلیه دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. این بهانه که 100 نفر یا 200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند، این بهانه نمی شود، مجوز نمی شود برای اینکه کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد اون محیط بشوند و کارهای ناروایی انجام بدهند.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، پس از مدت‌ها که دادگاه پرونده کوی دانشگاه تهران برگزار شد، فقط یک سرباز به اتهام دزدیدن ریشتراش محکوم شد و فرهاد نظری، فرمانده وقت پلیس تهران که از متهمان اصلی این پرونده بود، تبرئه شد. فرماندهان انصار حزب الله نظیر حسین الله کرم نیز که سرتیپ رسمی سپاه پاسداران و تحت امر آیت الله خامنه ای بودند، هرگز محاکمه نشدند. این در حالی بود که کمی پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، 24 فرمانده ارشد تحت امر آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در نامه‌ای تهدیدآمیز به محمد خاتمی گفتند که کاسه صبرشان به سر آمده است. آیت الله خامنه ای در برابر این تهدید فرماندهان سپاه علیه دولت محمد خاتمی سکوت کرد و فرماندهان تحت امر خود را از این امر من نکرد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای به سخنرانی وی در بهار سال 79 علیه مطبوعات منتقد و نیز انتقادات وی از وضعیت فرهنگی حاکم بر دولت محمد خاتمی می‌پردازیم.
اینجا رادیو فرداست.